شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای امیر نیلو، دیگر سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. همونجوری که گفتین، من امیر نیلو هستم، از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، که از این به بعد ارائه گزارش ماهیانه فعالیم به همراه اخباری که در طی هفته جمع‌آوری میکنیم در اختیار شنوندگان از رادیو آزادگان قرار خواهیم داد.
در صورت امیدواریم که جناب برزو هم در خلال برنامه ها فرصتی داشته باشند و باز هم با هم این گفتگوها رو دنبال کنند.
طبیعتاً این مثلا این جا به جایی یا این برمیشدی که به وجود اومده یه مقداری کمک میکنه که دوستمون برزو هم بتونه به کارهای دیگه برسه و در این حال در لابلای برنامه ها اونجایی که مطالب احتیاج هست و چیزهای تکمیلی که هستش که شون 100% حضور دارن که میتونن چه به من چه به دوستان دیگه کمک بکنم بتونیم اطلاعات بیشتری رو به خصوص در تو با نقض حقوق بشر در ایران در اختیار شنوندگان قرار بدیم.
بسیار عالی. از قول ما هم به ایشون هم سلام برسونید و هم به بقیه دوستان، و همونطور هم که به خودشون گفتیم، منتظریم که ایشالله تو فرصت های مناسب باز این گفتگوها رو هم با شما هم با ایشون و هم با بقیه دوستان دنبال کنیم.
طبیعتا ما از این استقبالی که شما میکنیم ما هم خوشحال میشیم و سعی میکنیم این ارتباط و این کار مشترک رو بتونیم بیشتر و بیشتر با هم ادامه بدیم. ولی اگر اجازه بدیم من مستقیم برم سر گزارش به صلاح هفته در این
اخبار روز
روزی داشتیم.
بله، خواهش میکنم، بفرمی.
همونجور که اطلاع چوانگان عزیز اطلاع دارن، دادگاه انقلاب اسلامی اهواز برای 10 نفر از متهمین بمبگذاری های حوادث بمبگذاری سال گذشته در شهر اهواز حکم اعدام در ملأ عام صادر کرده. 19 نفر در این دادگاه محاکمه شدن که 10 نفرشون حکم اعدام گرفتن و 9 نفر از اونها به حبس طویل مدت محکوم شدن. 3 نفر از این به 10 تا 20 سال و 4 نفر به 5 سال و 1 نفر به 1 سال محکوم به حبس شدن. در هفته گذشته نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و همچنین وکلای بعضی از متهمین که محکوم به سنگسار شده بودند تقاضای کمک بین‌المللی داشتند، از جمله خانم شادی صد، وکیل مدافع خانم اشرف کلهور که 5 سال پیش محکوم به سنگسار شده بود. ایشون اعلام کردن که خانم اشرف کلهور 37 ساله که به اتهام قتل و رابطه نامشروع در زندان هستن، ایشون احتمال حکم اجرای حکم سنگسارش وجود داره. با توجه به اینکه سال 81 رئیس قوه قضاییه آقای هاشمی شاهرودی اعلام کرده بودن که حکم سنگسار اجرا و صادر نخواهد شد، و متاسفانه ما شاهد هستیم که این احکام صادر میشه ولی و تهدید اجرای حکم سنگسار چه در صورت با اشرف کرار و یا کسانی که زیر حکم سنگسار هستند همچنان ادامه داره. در همین رابطه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام کرده بود که خانم ملک قربانی در شهر ارومیه ایشون هم بهش ابلاغ شده که حکم سنگسارش اجرا خواهد شد. این دو زن در شرایط فعلی در تهدید به اجرای حکم شدن و به خصوص میدونیم که با اجرای حکم احکامی مثل احکام سنگسار یک مرگ زجرآور منتظر این افراد خواهد بود.
بله.
بعد امیر اسحاقی دانشجوی دانشگاه یزد در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر در شهرستان یزد محاکمه شده. رحیمی راد یک دیگر دانشجویان دانشگاه یزد در شعبه اول دادگاه انقلاب یزد محاکمه شده بود. جالبه که بدونیم که حتی این موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با نمایندگان مجلس هم
اجرا میشه.
علی دیرباز مدیر مسئول هفت نامه توقیف شده یه تمدن هرمزگان که اگر به خاطر داشته شنوندگان به خاطر داشته باشن در ارتباط با یک چاپ به یک مقاله ترجمه شده در ارتباط بیماری بود که خانم الهام افروتن این رو ترجمه کرده بود. ایشون مدیر مسئول این روزنامه و نماینده بندر عباس در مجلس هستن که در دادگاه آقای علی دیرباز به 20 ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شدن. البته یک نکته من اینجا یادآوری بکنم که خود آقای دیرباز زمانی که مسئله این مقاله مطرح شد بسیار تند و شدید در این رابطه که حتی به عبارتی اعلام کرده بودن که نویسنده این مطلب باید اعدام بشه موضع‌گیری کرده بود، ولی در این حال می‌بینیم که خود آقای علی دیرباز در این دادگاهی که براشون انجام گرفت به 20 ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده.
بله.
عباس لسانی یکی از فعالین سیاسی در زندان اردبیل که اعتصاب قضا کرده بودن همچنان در اعتصاب قضا هستن و اعتصاب قضاشون ادامه داره. دادگاه انقلاب مراغه 5 تن از فعالین سیاسی اجتماعی و دانشجویی رو برای محاکمه به دادگاه احضار کرده که حامد یگانه پور، یاشار حکاک مراغ از دانشگاه زنجان هستن، مجید پژوهفام استاد دانشگاه هستش، داوود عظیم‌زاده معلم و علیرضا حقی از طرف دادگاه انقلاب مراغه به دادگاه احضار شدند. این 5 نفر با 30 میلیون تومان وثیقه در قبل آزاد شده بودند که مجددا برای محاکمه اینها رو به دادگاه احضار کردند.
بله.
اکبر محمدی از زندانیان دانشجویان زندانی که در حوادث 18 تیر بازداشت شده بود در هفته گذشته ممنوع ملاقات شدش. و یک مطلبی که در زمینه بین المللی میشه بهش اشاره کرد که سازمان بین المللی به قابل دست نزنید که سازمانی برای لغو مجازات اعدام در دنیا مبارزه میکنه.
بله.
گزارش سالیانش رو در ارتباط با مسئله اعدام ها در جهان منتشر کردن که کشور ایران دومین کشور صادر کننده و اجرا کننده حکم اعدام در جهان شناخته شدش. این خلاصه بود از اخبار به قولی چیزی که ما در دسترس داشتیم. تأکید میکنیم که این اخبار ناقص هستش. این اخبار به دلیل عدم وجود سانسور خبری در ایران، به دلیل عدم آزادی فعالیت برای نهادهای مدافع حقوق بشر و مطبوعات، خصوص سانسور خبری و نبود آزادی برای مطبوعات، اخباری که ما جمع‌آوری میکنیم، ما مطمئن هستیم که این اخبار بیشتر از این هست. تأکید میکنیم که این اخبار ناقص و بخش ناچیز از
نقض مستمر
و گسترده حقوق بشر در ایران هست.
بله بله. خیلی سپاسگزارم جناب نیلو. پس اگر مایل باشید بپردازیم به بخش اول گزارش تیرماه نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران طبق اون نوشته شما و باز هم طبق تأکیدتون که این فقط قسمت کوچکی از نقض حقوق بشر در ایران است.
در ایران من اخبار رو با گزارش دانشجویان قسمت دانشجویی شروع میکنم.
جناب نیلو ممکنه بفرمایید این گزارش شما این ماه در تیر ماه از چند بخش تشکیل شده؟
از بخش های مختلفی تشکیل شده که من اگه بخوام به طور مرتب به قول سلسله وار بگم، در ارتباط با دانشجویان هستش که موارد متعدد کرد و با دانشجویان صورت میگیره، از جمله احضار و بازجویی یا محاکمات یا احکامی که
فقط فهرستاش اگه امکان داره موارد
در ارتباط با دانشجویان هستش، در ارتباط با مطبوعات هست و احضار فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی هست. این ماه در ارتباط با بخش کارگری اخبار بسیار زیادی وجود داره و در اخبار در ارتباط با زندانیان سیاسی هستش و در انتها ما در ارتباط با محکومین و کسانی که حکم اعدام گرفتن و یا اینکه حکم اعدام در مورد اونها اجرا شده این اخبار تهیه شده.
خیلی سپاسگزارم. بفرمایید خواهش
می‌کنم. من اخبار همونجا که گفتم با بخش دانشجویی شروع می‌کنم. دانشجویانی که احضار و یا بازجویی شده، 9 دانشجو دختر دانشگاه تهران به علت شرکت در ترسان صنفی دانشگاه به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدن. ادوار نیوز 31/3/85 این خبر رو داده. مشتبه تقوی نژاد مدیر مسئول نشریه دانشجوی فرهاد میرخش فریاد به اتهام توهین تهمت نشر اکاذیب تشویش ارسان دانشجویان و تحریک تشکل‌های دانشجویی به آشوب با شکایت رئیس دانشگاه یاسوج به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شد.
بله.
قسمت بعدی از محاکمه دانشجویان هستش که محمد رضا رحیمی راد، علیرضا فرخ‌نیا، آزاده زیایی، مرتضی برشجان، عماد بهاور و بهروز خالقی اعضای انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد اتهام توهین به خامنه‌ای در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد محاکمه شدند. ایلنا 21/4/85.
جناب نیلو این توهین به خامنه‌ای میشه محبت کنید بفرمایید چه نوع توهینی کردن؟
این دانشجویان طبق چیزی که در خود داد مثلا مطرح شده، این انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد در ارتباط با مسئله انتخابات سال گذشته، انتخابات نهم ریاست جمهوری، اطلاعی تحریم انتخاباتی رو داده بودند که انتخابات رو تحریم باید بشه و مدعی العموم یا به قولی دادستان استدلال کرده بود که چون حکم رهبری بر این بود که شما باید مثلا عموم باید در انتخابات شرکت بکنن، این اطلاعیه شما به گونه ای توهین به رهبر و مخالفت با رهبر انقلاب به اصطلاح رهبر نظام هستش. برای همین استدلال مدعی العموم این بود که این اطلاعیه زمینش بیشتر در این زمینه هست.
بله بله، یعنی اگه کسی ایشون هرچی گفت یک نظر دیگه ای داشت توهین محسوب میشه دیگه.
دقیقا. و یا اینه که اگه حتی شما این بحث توهین رو اینها میبرن تا به اونجا که حتی اگه شما یک مأمور انتظامی به شما چیزی گفت و شما ابراز مخالفت کردین، طبیعتا شما آدمی هستین که به مقامات امنیتی یا مقامات انتظامی دارین توهین میکنین.
آره، در قدیم هم مرسوم بودین مأمورین پلیس یا انتظامی وقتی با کسی برخورد میکرد میخواست طرف رو محکوم کنه میگفت به شاه فحش دادی. حالا مثل که تاریخ مرتب و مرتب تکرار میشه. ببخشید بفرمایید.
اما دانشجویان بازداشت شده به گفته دانشجو دختر دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان پس از بازداشت وی توسط نیروی انتظامی در زمان بازجویی توسط بازجویش مورد تجاوز قرار گرفته است. در اعتراض به این عمل نیروی انتظامی، دانشجویان در مقابل ساختمان فرمانداری و نیروی انتظامی تجمع کردند. اعتماد ملی 6/4/85. یاسر گلی دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج، سردبیر نشریه دانشجوی رونای کبیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نیروهای امنیتی پس از بازرسی محل سکونت این دانشجو کیس کامپیوتر ورد نیز با خود بردند. تبریز نیوز 11/4/85. عابد توانچی و یاشر قاجار دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران پس از 2 ماه بازداشت موقت هر کدام با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. محمد مجزاده قائم مقام ببخشید، محمد مجیدزاده قائم مقامی دانشجوی دانشگاه تهران توسط کلانتری 148 بازداشت گردید. نام برده در جریان اعتراضات دانشجوی خرداد 1382 در روز جهانی کارگر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود. ایلنا 25/4/85. دانشجویانی که از سوی دادگاه‌های مختلف ایران براشون حکم صادر شده اخبارشون به ترتیب به این ترتیب هستش.
بله.
گویا محمودیان عضو انجمن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به اتهام اقدام علیه امنیت عمومی و برهم زدن نظم عمومی در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به 3 ماه و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
بله.
امروز سایت امروز 5/4/85.
بله.
آنی باوی لفت سرخی حسین بوداغ منصوره این اسامی یه موقع برای من سخت خوندنش، من تلاش میکنم که بتونم درست تلفظ کنم. منصور طیور نسب و قاسم کرشوهی دانشجویان دانشگاه چمران به اتهام شرکت و اداره کردن جمعیت غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و شرکت در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان محکوم به زندان و تبعید شدند. متهم ردیف اول 11 سال حبس تعزیری در زندان باف، متهم ردیف دوم 10 سال و 4 ماه حبس تعزیری در زندان میناب، متهم ردیف سوم 13 سال حبس تعزیری در زندان ابرقو، متهم ردیف چهارم 13 سال حبس تعزیری در زندان توسرکان و متهم ردیف پنجم 3 سال حبس تعزیری در زندان دانقام محکوم شدند. به گفته سعید نیسی وکیل مدافع دانشجویان، موکلان وی در اتاق زندانیان بلا تکلیف نگهداری می شوند و وضعیت بهداشتی زندان هم نامطلوب است. ایلنا 13/4/85.
بله.
آسوی صالح، اسد باقری، هورامان بهرامی، شورش مرادی، هیوار رستمزاده و فائزه کریمیان دانشجویان دانشگاه کردستان به اتهام توهین به مسئولان دانشگاه، نشر اکاذیب، اهانت به مقدسات، اخلال و ایجاد وقفه در برنامه‌های دانشگاه و تشویق دانشجویان به شرکت در تجمعات غیرقانونی در کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم شدند. متهمین ردیف اول و دوم 1.5 سال تعلیق از تحصیل، متهم ردیف دوم و سوم به توبیخ کتبی به همراه درجه از پرونده، متهم ردیف پنجم و ششم به تذکر شفاهی محکوم شدند. ایلنا 21/4/85.
بله.
مرتضی برشجان، نوید غلامی و بهروز خالقی عضو انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد هر کدام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ایسنا 23/4/85. اما در صورت با وضعیت دانشجویان قسمت بعدی که بهش میپردازیم مسئله در طور با جلوگیری تشکلهای دانشجویی هستش.
بله.
به دستور هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجوی دانشگاه مازندران، فعالیتهای انجمن اسلامی این دانشگاه برای مدت 10 ماه به حالت تعلیق در آمده. نامزدهای عضویت در شورای مرکزی رد صلاحیت شدن، برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن لغو گردید و 14 عضو انجمن اسلامی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. سایت امیرکبیر 4/4/85. من یک چیزی اینجا توضیح بدم که به سلام این شوراهای نظارت و تشکلهای دانشجویی، شما مثلا یک چیزی انجمن در شرایط نرمال در جوامع دموکراتیک انجمن ها خودشون تشخیص میدن که برنامه هاشون اعضای شورای مرکزیشون کی باشن، یا یعنی که چه کسانی این انجمن و یا این نهاد رو بخوان بچرخونن.
yes.
در صورتی که در اونجا برعکسه، یعنی شما یک انجمن دانشجویی یا یک انجمن محلی وجود دارین، انجمن محلی باید بگه این اعضای منن، اگر اون شوراها یا دستگاه نظارتی که وجود داره اینها را تایید صلاحیت کردن، اینها میتونن عضو این شورا باشن و یا در انتخابات اون انجمن شرکت بکنن. یعنی یک چیز خصوصی، یک انجمنی که بخواد یک فعالیت حتی دموکراتیک در جامعه ایران را انجام بده، با توجه به این دستگاه نظارتی که الان در جامعه بر دانشجو وجود داره، این عمل غیر ممکن محسوب میشه. یعنی این اعضای انجمن اسلامی دانشجویان نیستن که شورای مرکزیشون انتخاب میکنن، بلکه این دستگاه امنیتی که این شورا رو به یک شکلی باید تایید بکنن که اینها میتونن عضو این شورا باشن یا نمیتونن باشن.
بله.
اگر نباشن، این حادثه اتفاق میفته که در دانشگاه مازندران اتفاق افتاده، فعالیت انجمن لغو میشه، اعضای شورای مرکزی اخراج میشن یا رد صلاحیت میشن، اعضای دیگر اعضای انجمن رو هم احضارشون میکنن به کمیته انضباطی.
بله، یعنی در واقع همه چیز زیر ذره بین مامورین امنیتی و اطلاعاتی.
دقیقا. با حمله یکی از ماموران انتظامات دانشگاه سیستان و بلوچستان به دفتر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، دو تن از دانشجویان مجروح شدند. این خبر رو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ 7/4/85 ارائه داده.
بله.
به دستور دکتر احسانی، دبیر هیئت نظارت و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه ارومیه، مجوز فعالیت‌های انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه به اتهام اعتقاد نداشتن و پایبند نبودن اعضای این تشکل به اساسنامه لغو گردید. ایسنا 21/4/85. همونجور که در خبر قبلی گفتم، ببینید اونجایی که میخواد تشخیص بده که اعضا یا شورای مرکزی خلاف اساسنامه انجام دادن، طبیعتاً باید اون مجمع عمومی خود اعضا باشه.
بله،
که اعضا اونجا تشخیص ندن، بلکه رئیس شورای نظارت با تشکل دانشجو تشخیص داده که این انجمن خلاف اساسنامه داره عمل میکنه.
دقیقاً. یعنی شورای نگهبانی دیگر بر هر نهاد اجتماعی.
دقیقا. من به هموطنانمون توصیه میکنم یک گزارش، ما در رابطه با گزارش دانشجویی در 18 تیر ارائه دادیم که در اونجا به این تشکل هایی که در داخل خود دانشگاه ها بر فعالیت های دانشجویان و یا دانشجویان نظارت دارن و به قولی سرکوب دانشجویی رو هدایت میکنن اشاره کردیم. از جمله یکی از این تشکل ها همین تشکل های هیئت نظارت و تشکل های دانشجویه. ما یک هیئت نظارت و تشکل دانشجویی داریم و یک هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی داریم. در این حال حراست دانشگاه ها، انتظامات دانشگاه ها، خود نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، تمام اینا شما میبینید که یک شبکه بسیار عظیم و گسترده در دانشگاه ها حاکم شدن فقط برای کنترل دانشجویان. با همه اینها شاهد هستیم که و تمام اینی که تمام فشارشون رو به دانشجویان یا به جامعه ایران دارن وارد میکنن، جامعه ایران پویا فعال برای رسیدن به آزادی داره قدمای خودش رو برمی‌داره.
کاملا درست. خیلی سپاسگزار.
به دستور هیئت نظارت و فعالیت تشکل‌های دانشجویی، فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به اتهام ایجاد اخلال در امر آموزش به حالت تعلیق درآمد. به گفته دکتر خدایی، رئیس دانشگاه، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجمنهایی میتوانند در دانشگاه فعالیت کنند که به نظام، ولایت فقیه و قانون اساسی در اساسنامه التزام عملی داشته باشند. فقط نکته رو تو مثلا شما یک انجمن ورزشی میخواین در دانشگاه داشته باشین، فقط میخواین فوتبال بازی بکنین، باید به این سه تا مورد التزام بشه. چون من ارتباط بازی فوتبال رو یا یک انجمن ورزشی یا یک انجمن صنفی رو با این
هنری بله
نمیتونم درک بکنم که چی هستش.
بله.
اما نشریات دانشجویی که در تیر ماه توقیف شدن، نشریه دانشجویی فریاد به مدیر مسئولی مجتبی تقوی نژاد با شکایت رئیس دانشگاه یاسوج به حکم کمیته انضباطی دانشگاه برای مدت 6 ماه توقیف کردید. ایلنا 17/4/85. نشریه دانشجوی واژه به مدیر مسئولی نصرالله کشاورز که در دانشگاه امیرکبیر منتشر میشد به دستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برای مدت 1 سال توقیف کردید. گویا نیوز 19/4/85. از اینجا به بعد مربوط میشه، اخباری که ارائه میدن مربوط میشه به مطبوعات و شرایط مطبوعات در تیر ماهی، در ماه تیر.
بله.
نشریاتی که در ماه تیر توقیف شدن، هفته نامه حدیث قزیم به مدیر مسئولی تقی افشاری با شکایت فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین توقف گردیدم. سایت خبری فارس 6485. همزمان با افزایش فشار و مدیران و مسئولان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با حمله هکرهای دستگاه‌های امنیتی به وبسایت‌های دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مرکز اطلاعات رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و پایگاه آموزشی حقوق بشر باعث از کار افتادن پایگاه اینترنتی این سازمان شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 24485.
بله.
قسمت بعدی مربوط میشه به بازداشت روزنامه نگاران.
بله.
عیسی یگانه مدیر مسئول نشریه توقیف شده پیام صلح‌دوست توسط نیروهای امنیتی در شهر نقده بازداشت شد. طی یک ماه گذشته 9 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی در شمال غربی ایران پس از نارامی مناطق آذرینشین بازداشت شدند. تبریز نیوز 7485. علی شکوهی مدیر سایت خبری فردا به علت انتشار خبر احتمال تغییر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته با قرار وثیقه 25 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. فارس 21485.
بله.
در ماه گذشته روزنامه‌نگاران زیر به دادگاه‌های مختلف کشور یا شعب بازپرسی احضار شدند. مرتضی فلاح میبودی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اقبال به اتهام چاپ مواضع سیاسی دکتر مصطفی معین، محسن آرمین، محمد رضا خاتمی و نشر گزارشی در ارتباط با بیماری اکبر گنجی در زندان اوین با شکایت مدعی العموم جهت بازجویی به شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت احضار شد. من در گزارش مطبوعاتی هم که ما سال اردیبهشت ماه ارائه دادیم یکی از شعبی که در سرکوب روزنامه نگاران فعال بوده همین شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت هستش.
بله.
برای یادآوری که تو اخبار که ما همینجوری میچیز هستیم ما میبینیم که کدوم نهادها هستن یا کدوم بخش از دادسراهای عمومی هستن که تخصصی رو این مسائل دارن کار میکنن.
بله.
بله. مدیر مسئول نشریات روانشناسی جامعه و جایزه جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدن. برهان لوانی مدیر مسئول و بهرام ولدبیگی سردبیر نشریه توقیف شده آشتی به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی با شکایت مدعی عموم اداره اطلاعات استان کردستان سپاه پاسداران و بسیج جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان کردستان احضار شدند. ایلنا 13485. هوشنگ سفیدی مدیر مسئول روزنامه آرمان به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و چاپ نامه همسر عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با وضعیت وی در زندان با شکایت مدعی العموم جهت بازجویی به شعبه ششم بازپرسی دادگاه کارکنان دولت احضار شدند. ایلنا 21485.
بله.
فاطمه کمالی احمد سرایی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده جامعه نو به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار خلاف واقع جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی استان تهران احضار شدند. ایلنا 25485. من خبر تکمیلی که در این رابطه وجود داره در با خانم احمد سرایی که بعد ارائه بدم که اینه که ایشون به طور مجدد در این آغاز ماه مرداد ماه هم به طور مجدد برای محاکمه در صورت با پرونده دیگه باز هم رتو با روزنامه جامعه نو به دادگاه احضار شدن و محاکمه شده بودن. یعنی در آن واحد هم ماه گذشته ایشون محاکمه شدن هم در آغاز ماه مرداد ماه ایشون رو برای محاکمه به دادگاه احضار کرده بودن.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
مس مصطفی کوکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش احسان عمومی، توهین و افترا جهت محاکمه به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران احضار شد. ایلنا 25/4/85. علی صالح‌آبادی مدیر مسئول روزنامه همبستگی، ارگان حزب همبستگی ایران اسلامی، و علی اصغر جعفری مدیر مسئول روزنامه جامع جم جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند. ایلنا 25/4/85. غلام حیدر ابراهیم بایسلامی مدیر مسئول اسبق روزنامه همبستگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، چاپ مطالب کذب و خلاف واقع با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران احضار شد. ایسنا 26/4/85. این شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان هستش. ایشون هم جزو قضاتی هستش که اگر بخوان مدالی در ارتباط با سرکوب مطبوعات بدن، یکی از قضاتی که میتونه کاندیدش کرد برای این قضیه ایشون هستش. ایشون دست کمی از آقای سعید مرتضوی داستان عمومی و انقلاب تهران رو در این زمینه ندارن.
بله.
چون به همراه آقای محمد رضا صارمی جزء قضاتی هستن که میشه گفت بیرحمانه نسبت مطبوعات برخورد میکنن.
بله، کاملا. بیشتر احکامی هم که صادر میشه میبینیم که توسط این آقایون بوده.
دقیقا اگر دقت بکنین شعبه پنجم داستانه کارکنان دولت و شعبه ششم کارکنان دولت در این زمینه به قول زمینه سازی پرونده رو میکنم و این دوتا شعبه وقتی ما تو آمار نگاه میکنیم واسه همین آمار ناقصی که به دست میاریم میبینیم که این دوتا شعبه و این دوتا قاضی در این زمینه بسیار فعال و اکتیو برخورد میکنم و میتونم به قول بگیم که همون چیزی که گفتم بیرحمانه نسبت به مسئله مطبوعات برخورد میکنن.
کاملا درسته. بله.
در ماه گذشته جمال درودی مسئول خبرنامه پیام جبهه ملی از طریق داستانی انقلاب به وزارت اطلاعات احضار و پس از 3 ساعت بازجویی به وی ابلاغ شد که دیگر حق چاپ و پخش این نشریه را ندارد. جبهه ملی 4/4/85. روج امیری روزنامه نگاری که به اتهام معاونت در اقدام علیه امنیت ملی شرکت در تظاهرات مردمی مرند با شکایت کریم شفایی نماینده مرند در مجلس و داستان جلفا از خرداد ماه در زندان به سر می برد، پس از بازجویی در شعبه اول بازپرسی دادسرای مرند با قرار وثیقه 5 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ایلنا 24/4/85. خبرنگار ایلنا در کرمان به علت درخواست مصاحبه با وزیر مسکن در زمان بازجویی به وی از شهرستان بم به دستور مسئول حراست وزیر مسکن توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. ایلنا 26/4/85. روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها در ایران نباید جرات بکنن که بگن میخواییم با کسی مصاحبه بکنیم. اگه خود آقایون مایل بودن و مایل بودن که مصاحبه باشن بشه اشاره بکنن که تشریف بیارین جلو میتونین با من مصاحبه بکنن. اگه شما درخواست کردین طبیعتا باید شما رو هم بازداشت بکنن.
بله، جرمی محسوب میشه.
دقیقا. اما روزنامه نگاران که در تیر ماه محاکمه شدن.
بله.
عیسی سحرخیز مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب و روزنامه توقیف شده اخبار اقتصاد به اتهام نشر اکاذیب، توهین و تبلیغ علیه نظام، اهانت به احکام دین مبین اسلام و طرح مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم سازمان صدا و سیما حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینی محاکمه شد. ایلنا 4/4/85. مازیار مهرانی مدیر مسئول نشریه توقیف شده مهد ایران به اتهام اشاعه فحشا و منکرات، انتشار تصاویر خلاف عمومی و انتشار استفاده ابزاری از افراد در تصاویر با شکایت مدعی العموم در شعبه 1883 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد. ایرنا 18/4/85. الهام افکوتن عضو تحریریه هفته‌نامه توقیف شده تمدن هرمزگان به اتهام ترویج مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به پرداخت 150,000 تومان جزیه نقدی، یک سال حبس تعزیری که به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد. ایسنا 18/4/85. ابوالفضل واصلی سردبیر روزنامه توقیف شده ندای آذرآبادگان به اتهام ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تشویق افراد علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی در شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز محاکمه شد. این روزنامه نگار از 17 خرداد در زندان به سر می برد. ایلنا 24/4/85.
بله.
رویا طلویی سردبیر نشریه توقیف شده رسانه بیابند در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. ایلنا 26/4/85. مهرداد قاسمفر و مانا نیستانی سردبیر و کاریکاتوریست روزنامه توقیف شده ایران جمعه به اتهام کشیدن کاریکاتور و توهین به قوم آذری زبان با شکایت مدعی العموم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. ایلنا 27/4/85. یه چیز جالبی که در تو مطبوعات در ایران باید یادآور شد اینه که معمولا رسم در اینه که اگر یک روزنامه یا روزنامه‌نگاری خلاف میکنه طبیعتا اول شکایت میشه و بعد از حکم دادگاه اون روزنامه توقیف میشه، در حالی که در ایران اول میبندن بعدن طرف روزنامه و یا مجر مسئول محاکمه میکنن واسهش حکم صادر میکنن، یعنی هنوز اتهام به اثبات نرسیده اول خود روزنامه رو یا اون مطبوعات رو تعطیل میکنن بعد میبرن برای محاکمه. این نوع جدید به اصطلاح رسیدگی قضایی در میشه با شرع یک نوع جدید در رسیدگی قضایی در جوامع مثل جوامع ایران هستش که میخوان از جمله من یادم میاد که آقای احمدی نژاد اعلام کرده بودن که داستلاها و یا نیروهای انتظامی و امنیتی کشورهای خارجی به خصوص نیروی قوه قضاییه کشورهای خارجی میتونن از ایران آموزش بگیرن در ارتباط با نوع برخورد با مسائل متفاوت. حتما یکی از چیزایی که ایشون توصیه داشتن اینه که اول ببندیم بعدا محاکمه کنیم.
حتما قطعا اینطوریه. خب اینم روشهای نوینیش در جهان دیگه، یاد بگیرن که چجوری میشه بر 70 میلیون ستم و ظلم کرد.
اما آخرین قسمت در بخش مطبوعات احکام صادر شده توسط دادگاه ها هستش.
بله.
الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 50,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. ایسنا 9/4/85. مسعود باستانی سردبیر هفته‌نامه توقیف شده ندای اصلاحات به علت تهیه گزارشی از وضعیت اعتصاب قضای اکبر گنجی و شرکت در تجمع مقابل بیمارستان میلاد به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم و آسایش عمومی در شعبه 1161 دادگاه عمومی تهران به پرداخت 300,000 تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد. ایلنا 17/4/85. سید عباس مداح مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده تلاش به اتهام طرح مطالب خلاف واقع در شعبه 1083 به ریاست قاضی حسینیان به پرداخت 600,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. ایسنا 21/4/85. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نشر عکاسی به قصد تشویش افسان عمومی با شکایت مدعی العموم و بسیج دانشجویی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 50,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. ایلنا 23/4/85.
بله.
آخرین خبر عبدالرسول واصل مدیر مسئول اسبق روزنامه ایران به اتهام توهین و نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محاکمه شد. ایلنا 26-4-85. این تا به اینجا که آخر خبر تا مطبوعات بود رو
آخرین خبر بخش مطبوعات
بودش. در جلسه بعدی به وضعیت فعالین سیاسی در ایران و بخش کارگری خواهیم پرداخت.
بسیار ممنون.
من فقط یک نکته رو برای یادآوری در ارتباط با این گزارش ارائه بدم که ما این گزارش تأکید ما اینه که این گزارش ناقصه. تأکید ما اینه که این گزارش به دلیل وجود سانسور در ایران ناقصه. به طور من نمونه به عنوان نمونه میگم که خود سازمان دفاع از حقوق انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران اسامی دو نفر رو رو کردش بعد از سالها که یک زندانی در ایران 5 سال در زندان انفرادی بوده و هیچ کس ازش خبر نداشته. طبیعتاً با وجود این سانسور خبری که وجود داره ما دسترسی بیشتر از این رو در شرایط فعلی به اخبار نداریم که بتونیم اطلاعات بسیار گسترده تر و جامعه تر در اختیار هموطنانمون قرار بدیم. ولی این چیزی که تا به اینجا من براتون قرائت کردم این مشت نمونه خلواره. وضعیتیه میتونه به قولی شمای باشه از شرایطی که بر جامعه ما، بر جامعه دانشجویی ما، بر جامعه مطبوعات ما حاکم هستش. وقتی به بخش کارگری و یا بخش فعالین سیاسی خواهیم رسید، خواهیم دید که کسانی که کارگرانی وجود دارن که مدت هاست ماهاست از 3 ماه تا 30 ماه اینا حقوق نگرفتن و هیچ کس پاسخگو نیستش که اینها به چه صورت باید زندگیشون رو ادامه بدن. در بخش اعدام در ماه گذشته یک نفری در اصفهان در مرحله عام اعدام کردن که یک کارگر گچکار بوده که یک اسلحه یا تهیه کرده از خرم‌آباد سوار اتوبوس شده بدون برنامه‌ریزی، بدون اینکه بخواد به چیزی فکر بکنه وارد اصفهان شده، چندین بانک رو رفتن نگاه کردن، یه بانک رو خلوت پیدا کردن و بهش خواستن به بانک حمله کنن که با مامورین انتظامی درگیر شدن که رئیس بانک در اون جریان درگیری اینا کشته شده. یعنی نشون میده که وقتی کارت به استخون این آدم ها میرسه این آدم ها دیگه نمیدونن باید چی کار بکنن.
بله بله، نه کاملا درست، اشاره به جایی بود. برای اینکه وقتی آدم این شما و این نما رو مد نظر قرار میده و این اخبار رای کنار هم بگذاره میبینه چه تصویری و چه نمایشی از واقعا خفقان و ظلم و ستم بر اون جامعه حاکم شد. مردم به علت اینکه در اون شرایط قرار گرفتن خیلی درک نمیکنن، ولی واقعا چه فضای جهنمی سراسر اون آب و خاک رو گرفته و چقدر اختناق بیداد میکنه و انسانها رو در کجا قرار داده. واقعا میشه یک نتیجه گیری دقیقی که خیلی هم غم انگیزه از این تصاویر داشت.
ما همش تو این اخبار میچرخیم، این نکاتی که به دست میاریم یک تصویر رو در نظر بگیریم که ما تیکه این تصاویر رو پیدا میکنیم، سعی میکنیم در کنار هم بچینیم و یک تصویر عمومی تری به دست بیاریم. زمانی که شما یک روزنامه نگار که کارش روزنامه نگاریه، کارش اینه که بنویسه و از اون طریق نون بخوره، شما این رو 5 سال از فعالیت روزنامه نگاری محروم میکنین، این روزنامه نگار چی کار باید بکنه؟ کسانی من شنیدم که اینها مثلا نه تنها از عرصه روزنامه نگاری خارج شدن، رفتن به کاری دارن میپردازن که اصلا نه امر تخصصیشون هستن، نه اصلا میتونن در اون زمینه اقتصادی آدم موفقی باشن. یعنی به قولی رفتن به یک جایی که تهش معلوم نیست برای اون خانواده و یا اون کسی که این کار رو شروع میکنه چی هستش. من این بسیار میگم این خود خبر من که این خبر رو جمع میکنن یا ما که این خبر رو جمع میکنیم ما رو به یک دنیای دیگه میبره.
بله بله کاملا.
یه اتفاقی میتونه در این زمینه بیفته. اتفاقی است. بله. اتفاقی است. اون بخش اعدام ها برسیم، چیزهای بسیار، نکات بسیار تاثیرانگیزی وجود داره،
بله.
نحوه برخورد خانواده ها با هم دیگه که من در اونجا به اون اشاره خواهم کرد که چه فضایی رو دولت ایران بر ملت ایران حاکم کرده. نمیشه گفت دولت ایران، باید گفت این دولتی که برای ملت حاکم شده، دولت نمایندگی ملت رو باید بکنه، که باید گفت که این دولتی که برای ملت حاکم شده متاسفانه فضایی رو برای ملت حاکم است.
از یک طرف هم این که خود ملت هم واقعا شاید به خوبی نمیتونه و شاید هم نمیخواد که این صحنه ها رو کنار هم ببینه. خیلی سپاسگزارم آقای نیلو، اگر امکان داره محبت کنید و اسامی این عزیزان فعالین حقوق بشر در ایران رو برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله، نهادهایی که در این شبکه عضو هستن عبارت هستن از انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالان ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا و فعالان دفاع از حقوق بشر. این نهادهایی هستند که عضو این شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستند.
خیلی سپاسگزار. باز هم از شما و دیگر عزیزان رو که نام بردید و همراه هستند و همگام در این راه بزرگ انسانی و ایرانی که در پیش گرفتید، من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من همچنین برای شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان روزها و ساعتهای خوشی رو آرزو میکنم.
خدا نگهدار شما تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش اول گزارش تیر ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.